چهار بعد از ظهر است در ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام میکنم به همه شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر امروز شنبه 17 تیر ماه. من سمیرا قرایی هستم. صدای من رو از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. در نیم ساعتی که پیش رو خواهیم داشت به مهمترین عناوین خبری ایران و جهان از جمله شیوع ویروس کرونا در ایران و همچنین صحبت‌های روز گذشته عباس عراقچی در جلسه مدیران ارشد وزارت امور خارجه خواهیم پرداخت. در همین ابتدا بریم مشروع تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا. برخی از رسانه‌های ایران از جمله وبسایت نور نیوز که به شورای عالی امنیت ملی ایران نزدیک است و روزنامه همشهری با انتشار یادداشتی از حادثه نطنز با عنوان حمله نام بردند. این یادداشت روز سه‌شنبه در قالب 10 پرسش و پاسخ منتشر شده و هدف از انتشار آن کمتر شدن ابهامات حادثه اعلام شده است. بر اساس این یادداشت که با وجود دشوار بودن حملات هوایی به سایت نطنز امکان دفاع از آن در شرایط تهدید سخت است و مشکلات پدافندی دارد و حکومت ایران به همین دلیل سایت فوردو را در منطقه کوهستانی و عمق زمین ساخته که آسیب پذیری آن را در برابر حملات هوایی کاهش داده است. این یادداشت همچنین تاکید کرده که تشابه زیادی بین حادثه نطنز و ترور سردار سلیمانی قابل مشاهده است. این یادداشت از ترکیب اطلاعات و پشتیبانی به همراه اقدام و هجوم تخریب به عنوان این تشابهات نام برده و گفته است بر اساس این مؤلفه ها احتمال عمدی بودن حادثه نطنز تقویت شده است. انتشار گزارش تازه درباره جزئیات حمله به نطنز در حالی صورت می‌گیرد که پیش از این شورای عالی امنیت ملی ایران اعلام کرده بود با توجه به ملاحظات امنیتی دلیل این حادثه فعلا اعلام نمی‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نشست ستاد اقتصادی دولت گفت تمام دستگاه‌های دولتی طبق ضوابط و مقررات اعلام شده موظف به عرضه سهام شرکت‌های خود در بورس هستند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته با مصوبه شورای عالی اقتصادی مبنی بر معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که امسال وارد بورس می‌شوند موافقت کرد. دولت ایران به منظور کسب درآمد و مقابله با کسری بودجه قصد دارد 30000 میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی را در بورس به فروش برساند. در هفته‌های اخیر برخی کارشناسان اقتصادی درباره مخاطرات سرمایه‌گذاری گسترده مردم و خرید سهام بورس هشدار دادند. رسانه‌های اسرائیل به نقل از کانال 12 تلویزیون این کشور گزارش دادند سازمان جاسوسی موساد اخیراً توانسته حملات برنامه‌ریزی شده جمهوری اسلامی ایران به برخی سفارتخانه‌های اسرائیل در اروپا و دیگر نقاط را خنثا کند. کانال 12 اسرائیل اما اشاره‌ای به جزئیات و همچنین منبع این خبر نکرده است. هنوز هیچ مقام رسمی ایران یا اسرائیل به این گزارش واکنش نشان ندادند. معاون قضایی دادستان تهران گفته است بسیاری از کسانی که بانک مرکزی به عنوان صادرکننده متخلف در زمینه ارز معرفی کرده قابل شناسایی نیستند یا وجود خارجی ندارند. محمد رضا صاحبی که شامگاه دوشنبه با تلویزیون حکومتی ایران گفتگو می‌کرد با اشاره به یک لیست 150 نفره که بانک مرکزی در اختیار قوه قضاییه داده است گفت برخی از صادرکنندگان که کارت‌های بازرگانی به نام آنها صادر شده از موضوع صادرات خبر نداشتند. او همچنین تأکید کرد که برخی از صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگرداندند. معاون قضایی دادستان تهران رقم دقیقی در این زمینه اعلام نکرده ولی پیش از این محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عدم بازگشت 20 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصاد کشور خبر داده بود. پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود با همکاری قوه قضاییه صادرکنندگانی که تاکنون ارز ناشی از صادرات را به کشور برنگرداندند در لیست 10 نفره برای توضیح دعوت می‌شوند. جاری شدن سیلاب ناشی از بارش سیلاسای باران در بخش‌هایی از جنوب ژاپن دست کم 50 کشته و 10 نفر مفقود بر جای گذاشته است. بارش سیلاسا از صبح روز شنبه هفته جاری در این منطقه آغاز شده و سازمان هواشناسی ژاپن در مورد بارش سنگین و جاری شدن دوباره سیلاب و رانش زمین هشدار داده است. یکی از سخنگویان ارشد دولت ژاپن از احتمال افزایش شمار قربانیان با توجه به تعداد قابل توجه مفقود شدگان خبر داده است. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن است از افزایش شمار نیروهای امدادگران، پلیس، نگهبانان ساحلی و آتشنشانان در منطقه تا مرز 80 هزار نفر خبر داده است. سمیرا،
خیلی ممنونم. رویا کریمی مجد بود با مشروع تازه ترین خبرها. اما بپردازیم به عناوین مهم مجله بعد از ظهر امروز. ویروس کرونا همچنان در شهرهای مختلف ایران میتازد. روز گذشته تنها در تهران 70 جانباخته کرونایی دفن شدند. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرد که ایران ماهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را به سلامت پشت سر بگذارد. و آیا رئیس موساد منبع اطلاعاتی خبر دست داشتن اسرائیل در حمله به نتنز بود؟ نگاهی دوباره به این حادثه. امیدوارم تا پایان مجله بعد از ظهر امروز من رو همراهی کنید. اما در رابطه با تازه ترین آمار مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، بالاترین رکورد تعداد قربانیان رو در ایران داشتیم، 200 نفر ظرف یک روز در 24 ساعت گذشته بر اساس تازه ترین صحبت های سیمالاری در ایران جان باختند. این عدد بالاترین رقمی است که تاکنون اعلام شده. 2637 مبتلای جدید نیز شناسایی شدند، به این معنی که سیر ابتلا و جان باختن در ایران در هفته های اخیر به شکل مداوم بالاتر رفته و در 24 ساعت گذشته به اوج خود رسیده. همراه میشیم با همکارم محمد زرقامی بیشتر بشنویم از تحولات مربوط به شیوع ویروس کرونا در ایران، خبری که ظاهراً شتابش فقط در حال افزایشه. محمد سلام میکنم به تو، چه خبرهای تازه‌ای دیدی؟
سلام میکنم به تو سمیرا و به شنوندگانمون. اجازه بده من صحبت‌های تو رو که به جا بود یه مقداری جلوتر بیام. امروز ما عدد 200 رو تو اشاره کردی که داشتیم و یادمون باشه که پیش از این ایرج حریرچی یکی از معاونان وزارت بهداشت گفته بود که احتمال این که برسیم به عدد 200 نفر جان باخته در روز دور از ذهن نیست و امروز به این عدد هم رسیدیم. و سعید خال هم که رئیس بهشت زهرای تهران هست اشاره کرده بود که در 8 فروردین ماه بیشترین میزان دفن رو داشته، دفنی که مرگ بر اثر کرونا بوده 119 نفر و اشاره کرده بود که در خرداد ماه این عدد تک رقمی شده بود در 2 روز و الان میگه اعدادی که داره از مبادی وزارت بهداشت اعلام میشه با اعداد اواخر فروردین ماه برابری میکنه. یادمون هم باشه که خب این آمار همش محل مناقشه بوده تا الان و خب تو به 70 نفر اشاره کردی که خب صحبت هایی بود که امروز محسن هاشمی داشت و محسن هاشمی حتی یک نکته دیگر رو گفت. باز اینجا ما میرسیم به این که در شرایطی که بعضی ها میخوان قبول کنن که موج دوم اومده، بعضی ها هم همچنان زیر بار این قضیه نمیرن که موج دومی رسیده، چون مثلا امروز وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد 15 شهریور ما مدارس باز میشه اگر اتفاق خیلی شگرفی رخ نده، در صحبت‌های خودش به موج دوم اشاره کرده بود. اما در همین حین ما شاهد تصمیم‌گیری‌هایی هستیم که مشخص خیلی یک دست نیست و خب یادمون باشه باز ایرج حریچی گفته بود که هفتگی تصمیم می‌گیرن برای وضعیت کرونا. الان خب گفته شده که قراره تا 30 تیر ماه حداقل در شهرهایی که پرخطر هستن، شهرهایی که در مرز هشدار قرار دارند، محدودیت‌هایی رو قائل بشن و این محدودیت‌ها هم داره اجرایی میشه. می‌دونیم که 13 استان هستن که در 2 وضعیت پرخطر قرمز و وضعیت هشدار یا زرد به سر می‌برن. و از طرفی آقای هاشمی یک نکته‌ای رو اشاره می‌کنه، در تهران پایتخت که یکی از معضلاتی که شیوع کرونا میتونه دامن بزنه مسئله تردد شهروندان تهرانی هستش، ما شاهد این بودیم که مدت هاست که باز کشمکش وجود داره بر سر طرح ترافیک که آیا این طرح ترافیک باید اجرا بشه یا نه. خب میدونیم که سامانه حمل و نقل شهری تهران سامانه فرسوده‌ایه و دسترسی شهروندان هم بهش چندان آسان نیست برای اینکه بخوان در محل کار خودشون حضور پیدا کنن. آقای هاشمی آب پاکی رو روی دست همه ریخته و میگه که ما در خصوص طرح ترافیک نظر نمیدیم، چرا که نظرهای ما همیشه وتو میشه و شأن خودمون رو حفظ میکنیم. این نشون میده که به هر حال خیلی تصمیم گیری ها یک دست نیست، در حداقل در پایتخت که بیشترین مبادی ورودی کرونا رو داشته. جدای از اون اگر که فرصت باشه یک نکته دیگر رو بگم، ما امروز یک چیزی رو دیدیم که 11 کودک گلستانی که بیماری های زمینه ای داشتن بر اثر ویروس کرونا درگذشتن و در کنار اون یک صحبت هایی هم بیان شد از طرف محمد جزائری رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایران که ابراز نگرانی کرده بود. میدونی که ما وقتی نزدیک پاییز بشه با آنفولانزا هم روبرو میشیم، این که تشخیص افتراقی کرونا و آنفولانزا ممکنه دچار مشکل کنه. یک نکته کلیدی رو گفته که اینجا داره از کارشناسان البته پرسیده بشه، گفته یکی از مهمترین دلایلی که چین و ایران نتونستن بیماری رو به موقع و به طور کامل کنترل کنن همزمانی دو بیماری و اشتباه گرفتن کرونا با آنفولانزا بوده.
محمد در صحبتات گفتی که 11 کودک گلستانی جان باختند، آیا در یک 24 ساعت این اتفاق افتاده؟
اونطور که گزارش شده اشاره نشده که در چه مدتی بوده. من گزارشو که دیدم مطلبی ندیدم که این در یک روز بوده یا این در طول این مدت بوده. این مسئله رو معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گلستان اعلام کرده، سراج‌الدین عارف‌نیا. اما همین آقایی که من اشاره کردم به اسمشون که رئیس شبکه بیماری های ویروسی ایرانه، محمد جزائری، او هم گفته که کودکان بهترین عامل سرایت و عفونت کرونا به سایرین هستن و الان من میبینم که سطح هشدارها درباره کودکان خیلی بالا رفته که کودکان اگر که مبتلا بشن میتونن افراد بزرگسالی رو که بیماری های زمینه‌ای دارن به راحتی تحت تاثیر این بیماری قرار بدن. جدای از اون یک نکته دیگری رو هم بد نیست بهش اشاره بکنیم سمیرا، در کنار حالا این مسئله که خیلی الان دیده میشه که دارن بهش میپرزن، بابا منتظر خبرهای بیشتر باشیم. مسئله اینه که کادر درمان داره فرسوده میشه، تواناییشو داره از دست میده به خاطر تعداد بیماران، از طرفی ظرفیت بیمارستانها چندان چیز نیست. و یک نکته رو هم بگیم که مشخص شده بر اساس آماری که خود مقامهای رسمی دارن میدن، بی‌توجهی داره میشه به دستورالعمل‌های بهداشتی. این رو محمد جواد خوشنود امروز گفتگویی رو داشت با رادیوی ایران و در اون بهش اشاره میکنه. محمد جواد خوشنود معاون علیرضا زادی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، اگر که صداش آماده باشه با هم بشنویم.
آمارهایی که اخیراً به دست آوردیم شاهد این بودیم که ترس مردم از بیماری کرونا از حدود 74% به حدود 26% کاهش پیدا کرده و رعایت موازین بهداشتی هم از حدود 70% به 21% کاهش پیدا کرده که این یک زنگ خطریه که حاصلش و نتیجه شد این افزایش رشد بیمارانی که ما حتی در چند روز گذشته بسیاری از مراکز درمانیمون به خاطر تکمیل ظرف ظرفیتشون قادر به پذیرش بیماران جدید نبودن.
به هر حال در این شرایط من اجازه بده که خیلی کوتاه بگم که وضعیت به گونه‌ایه که استفاده از ماسک داره بسیار روش تاکید میشه و حواشی بسیاری کرونا ایجاد کرده، حتی در ورزش ایران که اگر فرصت شد در مجله شامگاهی حتما سمیرا با هم در میز
حتما. خیلی متشکرم. همکارم محمد زرقامی بود در رابطه با این که آیا ویروس کرونا هوازیست و با پخش در هوا هم میتونه منتقل بشه یا نه، در ادامه همین مجله گزارش رو داریم که خواهید شنید. اما بپردازیم به یک خبر سیاسی. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز گذشته در یک نشست مدیران ارشد امور خارجه به مسئله پرونده ایران در شورای امنیت پرداخت و گفت مهمترین هدف آمریکا در حال حاضر بردن مجدد پرونده ایران به شورای امنیت و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل متحد. صحبت‌های آقای عراقچی روز گذشته صحبت‌های مهمی بودند، جنبه‌های سیاسی مختلفی رو در بر می‌گرفتند. برای تحلیل این صحبت صحبت‌ها ساعتی پیش نظر رضا تغییرزاده کارشناس مسائل سیاسی رو پرسیدم که با هم می‌شنویم.
بعد از مدت غیبت آقای عراقچی، حضورش در وزارت خارجه با حضور البته آقای اسحاق جهانگیری، مطالب بسیار حساس و مهمی رو در ارتباط با ایران داشت که شاید انعکاس لازم رو پیدا نکرد. مطالبی که اون میگو به مراتب مهمتر از نکاتی بود که آقای ظریف در جلسه روز دوشنبه در مجلس مطرح کرده بود. لب کلام این بود که آمریکایی‌ها البته این قضیه رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نسبت داد، ولی در واقع منظور او این بود که آمریکایی‌ها برنامه پیچیده‌ای رو و از قول او خطرناک در پیش گرفتن که نتیجهش میشه بردن پرونده ایران یا بازگشت پرونده ایران به شورای امنیت. نتیجه ساده‌ای که جمهوری اسلامی نمیخواد از او یاد بکنه این است که بعد از رفتن پرونده ایران از شورای حکام به شورای امنیت، تمام تحریم‌های لغو شده سازمان ملل علیه ایران برمیگرده، من جمله تحریم‌هایی که ایران رو زیر بند امنیتی قرار میده، به این معنا که اگر این تهدیدها ادامه پیدا بکنه و کشور این تهدید رو متوجه خودش یا منطقه خودش تلقی بکنه، میتونه برای خونسا کردنش مبادرت به استفاده از ابزار نظامی بکنه، یا به کلام دیگه برخورد نظامی و جنگ.
آقای تغییرزاده، حرفای عباس عراقچی از جنبه های بسیار زیادی قابل بررسیه و گویاست، اما یک جنبه فراتر از متن داره و اون هم این که در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا بخشای از صحبت آقای عراقچی منتشر شد و دقایقی یا حالا ساعتی بعد این گفته ها حذف شد.
آقای عراقچی اشاره کرده بود که در جلسه بعدی شورای حکام امکان داره که ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تحقق پیدا بکنه و هشدار داده بود کاری نکنیم که این راه کوتاه‌تر بشه و این تهدید عملی بشه، و این مطلب رو از خبرگزاری برداشتن و بقیه مطالب رو پخش کردن. اجازه بدید من به دو روز قبل از طرح این مسئله برگردم، به روز یکشنبه که آقای قالیباف در مجلس اعلام کرد که مجلس دیگه نمیتونه جاسوسی ها و حلقه اطلاعاتی بودن آژانس رو تحمل بکنه، و این رو حدس من هست اطلاع عمومی است که مجلس به دنبال طرح لایحه ای است تا دولت رو وادار بکنه که اجرای پروتکل الحاقی رو به تعلیق بندازه. این کار یک بار در سال 2006 موقع رفتن پرونده ایران به شورای امنیت عمل کردن و آقای قالیباف به دنبال این است که این کار رو تکرار بکنه. و آقای عراقچی دیروز هشدار میداد که مبادرت به این اقدام در حقیقت آبریختن به آسیای آمریکاست و اونهایی که برنامه پیچیده‌ای برای مقابله با جمهوری اسلامی اعمال فشارهای حداکثری طرح کردن و در حال اجرای اون هستند، از این اقدام استقبال خواهند کرد. در حقیقت هشدار او به قوه قانونگذاری بود که اینکه دولت رو تنها بگذارن و بگذارن که این اقدامات رویه طبیعی خودش رو طی بکنه.
آقای تغییرزاده، همین الانش هم شورای حکام در رابطه با پرونده هسته ایران یک موضع تند و تیزی برداشته، از جمله اینکه بخواد بازدید بکنه از سایت‌های مشکوک هسته‌ای. حالا اگر ایران پروتکل الحاقی رو هم بخواد رعایت نکنه، به نظرتون چه اتفاقی خواهد افتاد از سوی شورای حکام؟
جمع‌بندی مجموعه حکومت در حقیقت اصولگرایان و سپاهیان این است که برجام به انتها رسیده. اگر این سند افتخار دولت بوده، میخوان اون رو پایان یافته تلقی بکنن، آماده قبضه قدرت در انتخابات بعدی رئیس جمهوری در ایران میشن. بنابراین میگن اگر که حالا از برجام بیرون بیایم یا آژانس ما رو به هر حال توبیخ بکنه و تنبیه بکنه، وضعیت خاصی اتفاق نمیفته. ولی این قدم خطرناکی است. حق با شماست. برخورد آژانس با ایران از زمانی که دبیرکل تازه روی کار آمده آقای گروسی خیلی فرق کرده، خیلی فنی شده و به نوع جمهوری اسلامی احساس میکنه که متمایل به تصمیمات آمریکا شده، در حالی که در دوره گذشته این آژانس
آمانو
این شاهد ما نبودیم این وضعیت رو، یا در دوره آقای البرادعی یک دوران تازه است. این رو من تذکر بدم که به غیر از گروه ناظر بر اجرای برجام، یعنی گروه 5 علاوه 1 به اضافه اتحادیه اروپا، آژانس هم میتونه عامل کشیدن مکانیزم ماشه باشه. بنابراین اگر آژانس تشخیص بده که ایران به تعهداتش عمل نکرده و این مسئولیت اصلی آژانسه و این رو به شورای امنیت گزارش بده، در شورای امنیت چین و روسیه هم به داد ایران نمیتونن برسن.
نظرات رضا تقی‌زاده رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل سیاسی درباره صحبت‌های دیروز عباس عراقچی. اما روزنامه نیویورک تایمز روز 13 تیر در گزارش اختصاصی گفت اسرائیل در حمله به تأسیسات نتنز دست داشته و حالا ویکتور لیبرمن وزیر دفاع پیشین اسرائیل میگه کسی که این خبر رو در اختیار این روزنامه قرار داده یوسی کوهن رئیس موساد و تنها بنیامین نتانیاهو میتونه دهن آقای کوهن رو ببنده. به گفته آقای لیبرمن ساعتی پیش با مهیر جاودانفر کارشناس مسائل اسرائیل صحبت کردم و تحلیل او را از این گفته ها پرسیدم.
ببینید آقای به من میزه دو انگیزه داشته باشه، یکی انگیزه سیاسی باشه، یکی انگیزه امنیتی، نگرانی امنیتی. انگیزه سیاسی میتونه این باشه که آقای لیبرمن که بالاخره یکی رقیب آقای نتانیاهو هستش و یکی از مخالفان سرسخت ایشون هستش، داره سعی میکنه که از این مسئله استفاده بکنه تا رهبری آقای نتانیاهو رو زیر سوال ببره. باید اشاره بکنم که در اسرائیل الان رهبری آقای نتانیاهو واقعا محبوبیتش کاهش پیدا کرده، به خاطر اینکه الان تعداد کسانی که مبتلا به کرونا هستن شدیداً افزایش پیدا کرده و احتمالش وجود داره که آقای لیبرمن میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه مشروعیت و محبوبیت آقای نتانیاهو رو در بین مردم اسرائیل کمتر بکنه، یا به نوع دیگه استفاده سیاسی. یه دلیل دیگه هم میتونه باشه نگرانی امنیتی، که اگر فرض بکنیم که اسرائیل مسئول این حملات بود که هنوز ثابت نشده، ولی اگه فرض کنیم، اسرائیل معمولا بعد از چنین حملاتی هیچی نمیگه. هیچ وقت سابقه نداشتیم که مثلا بعد از اینکه اسرائیل حمله کرد به تأسیسات اتمی سوریه، هیچ وقت کسی نداشتیم که بیاد به این زودی بگه که اسرائیل مسئولش بوده، به خاطر اینکه اسرائیل نمیخواد به رخ دشمنانش بکشه، چون اگه این کارو بکنه دشمنش رو وادار به واکنش نشون دادن میکنه که میتونه به ضرر اسرائیل تموم بشه.
آقای جاودانفر، حتی اگه اسرائیل به یک سربازخانه در سوریه حمله کنه هم پیشتر اعلام نمیشد که این کارو کرده، چه برسه حالا به تأسیسات هسته‌ای. سوال همین هستش که آقای لیبرمن میگه که یوسی کوهن رئیس موساد کارزار خودش رو در حزب لیکود، کارزار انتخاباتیش رو آغاز کرده و این کارا رو، این اطلاع رسانی ها رو برای انتخابات داره انجام میده برای جلب توجه. به نظرتون اصلا چقدر این منطقی میاد که مسئله اسرائیل و ایران و تنشاشون بسیار حساس است که حالا برای انتخابات داخل اسرائیل کسی بخواد بیاد منبع اطلاعاتی روزنامه آمریکایی بشه؟
ببینید اگر واقعا آقای کوهن مسئول مصاحبه، یعنی شو مصاحبه رو انجام داده، به نظر این میتونه به خاطر دلایل سیاسی باشه، ولی میتونه به خاطر دلایل امنیتی هم باشه، چون احتمالش وجود داره که آقای کوهن اگر ایشون مسئول بوده میخواسته به ایران نشون بده که بله دیگه این روزهایی که ما که اسرائیل به مثلا اعتراف نمی کرد به حملاتش تموم شده، ما حمله کردیم و الان اعتراف هم می کنیم، و که نشون بده که چقدر اسرائیل الان حاضر به روی با جمهوری اسلامی ایران هستش. این میزونه احتمالش باشه. من تا حالا نشنیدم که آقای یوسی کوهن بخواد سمت سیاسی داشته باشه، اینو نمیدونم، ولی همینطور که عرض کردم این دلایل سیاسی به نظر من یکی از انگیزه های بزرگ آقای لیبرمن هستش که میخواد از این مسئله استفاده بکنه برای اینکه سرانه بزنه به موضع سیاسی آقای نتانیاهو در اسرائیل.
نظرات مهیر جاودانفر رو میشنیدی درباره منبع خبر دست داشتن اسرائیل در حمله به تأسیسات نتنز. بریم در ادامه نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
آقای ظریف در مجلس فریاد میزد ما همه در یک کشتی نشسته ایم، منظورش اینه که اگر که دست به دست هم ندیم و به این راهی که تو این 40 رفتیم بخوایم راهی دیگه بریم، همه غرق میشیم. آقای ظریف کشتیتون دیگه سوراخ شده، شما همه در یک کشتی نشستین، یعنی دارید به نماینده های مجلس میگی کوتا بیا، نماینده هم این شما هم این نماینده ها، درسته همه تون دستتون دیگه کاسه بوده و هست، ولی دیگه کشتیتون سوراخ شد آقای ظریف، تموم شد دیگه، پایان ظلم و جنایت‌های شماست.
ببینیم مردم عزیز، هر اتفاقی که میفته پای آقای خامنه ای وسط میاد، هر چی که میشه میگن آقای خامنه ای گفته. الان هم در آخرین صحبت های آقای ظریف هم باز گفت آقای خامنه ای گفته و همه چی اطلاع داشته. الان میدونین چجوریه جریان؟ آقای خامنه ای این مسئولینو مثل پاپکورن ریخته توی این ظرف به هم میزنه، مسئولین همه ترق و طرق میکنن. اگه نه همه میدونن تمام این گنگکاری ها زیر سر این پیر خرفته.
امروز من میخوام جنگ زرگری رو برای شما تعریف کنم. دو گروه که میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از این موضوع اصلی پرت کنن که شما بهش فکر نکنید. همه میدونن که عامل بدبختی و بیچارگی مردم ایران بیت رهبریه. حالا ظریف و نماینده ها که هر دوتاشون زیر سایه ولایتن میزنن تو سر و کله هم که حواس شما رو از بیت رهبری پرت کنن، که حواس شما رو از 4 بار حمله نظامی اسرائیل به ایران پرت کنن.
میگن که 50 تا بیمارستان فرسوده است تو سطح تهران، باید هم باشه. شما بزرگترین خیانت رو به ملت ایران و این کشور کردین. بزرگترین و مجهزترین بیمارستان رو تو لبنان و کربلای عراق رفتین اونجا افتتاح کردین، در صورتی که وزارت بهداشت اعلام میکنه نیاز مبرم به تعدادی دستگاه اکسیژن مصنوعی داره. شما این خرج‌های هنگفت رو تو کشورهای دیگه انجام دادین. ننگ بر شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
سخنگوی سازمان جهانی بهداشت در حال بازبینی مستندات پژوهشگرانیه که معتقدن ویروس کرونا هوازی و میتونه از طریق هوا منتقل بشه. 239 پژوهشگر نامه‌ای به سازمان جهانی بهداشت نوشتند که در اون مدارکی دال بر هواپخش و هوازی بودن ویروس کرونا ارائه دادند. جزئیات رو بشنوید از همکارم رضا ولیزاده.
انتقال ویروس از طریق قرار گرفتن در مجاورت عدسه یا سرفه فرد مبتلا موضوعی است که پژوهشگران و پزشکان در مورد آن اتفاق نظر دارند، اما انتشار ویروس از طریق تنفس فرد مبتلا در هوا و باقی ماندن آن در هوا موضوعی است که چندان توافق نظری بر سر آن وجود ندارد. نظر سازمان جهانی بهداشت و برخی نهادهای بین‌المللی دیگر این است که ویروس به طور مشخص از طریق ذرات و قطره‌های بسیار ریز تنفسی انتقال می‌یابد که البته می‌توانند در هوا از فرد بیمار به فرد سالم انتقال پیدا کنند. اما این ذرات و قطره‌های تنفسی در عدسه، سرفه یا زمان گفتگو به مراتب بزرگتر از ذرات معلق در هوا یا به عبارتی ذرات هواپخش هستند. با این حال به تازگی 239 پژوهشگر از 32 کشور جهان در نامه‌ای سرگشاده که در ژورنال بیماری‌های عفونی دانشگاه آکسفورد منتشر شده گفتند شواهد و مدارک حاکی است ویروس از طریق هوا، یعنی با تنفس، قابل انتقال است. از آنجایی که ذرات بسیار ریز می توانند در هوا شناور بمانند، پژوهشگران خواستار به روزرسانی راهنما و توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت هستند. طارق یاسروویچ، سخنگوی سازمان جهانی بهداشت، در ایمیلی به خبرگزاری رویترز گفته این نهاد در حال بازبینی و بررسی نامه پژوهشگران است. اینکه انتشار ویروس کرونا از طریق ذرات بسیار بسیار ریز هواپخش قابل انتشار است، آن هم در مقایسه با ذرات و قطرک‌های بزرگتر تنفسی که سریع‌تر سقوط می‌کنند، هنوز مشخص نیست. شماری از پژوهشگران در مورد بازتاب عمومی نامه سرگشاده 239 پژوهشگر در رسانه‌های غیرعلمی انتقادهایی را مطرح کردند. از جمله دکتر سایس کاپویچو، همگیرشناس بیماری‌های عفونی، در حساب کاربری خود در توییتر گفته بازتاب غیرعلمی نامه به ایجاد ترس و واهمه در بین مردم می‌انجامد. دکتر آنجلا راسموسن، ویروسشناس دانشگاه کلمبیا، هم در توییتر خود تأکید کرده مسئله هواپخش بودن ویروس کرونا همین الان هم مبهم و گیج کننده است و بحث‌های عمومی بدون آنکه توصیه مشخصی در اختیار عموم بگذارد فقط به فضای ترس دامن می‌زند. دکتر بابک جاوید از دانشگاه کمبریج نیز به رویترز گفته اینکه ویروس از طریق هوا قابل پخش باشد محتمل است، اما مشخص نیست تا چه مدت این ویروس در هوا باقی می‌ماند. در کنار این اختلاف نظرها، آنچه عموم پژوهشگران بر آن اتفاق نظر دارند، استفاده از ماسک است که به شکل محسوسی جلوی ورود قطرک‌های بسیار ریز تنفسی و معلق در هوا به دهان و بینی را می‌گیرد.
گزارش همکارم رضا ولیزاده رو میشنیدید درباره هوازی بودن ویروس کرونا و نامه 239 پژوهشگر به سازمان جهانی بهداشت در این رابطه و ارائه مدارک و دلایل علمی. متشکرم از شما که در مجله بعد از ظهر امروز شنبه 18 تیر من رو همراهی کردید.